5 عصر به وقت افغانستان. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شفیق عیار تقدیم می شود، وهابی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد. من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. ملل متحد از کاهش تلفات ملکی در افغانستان خبر می دهد. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سرخط چند خبر. سازمان ملل متحد میگوید نیروهای نظامی آمریکا و افغان در 3 ماه اول سال نسبت به طالبان سبب تلفات بیشتر ملکی‌ها در این کشور شدند. جنگ میان داعش و طالبان در 2 ولسوالی ننگرهار ادامه دارد. رئیس جمهور ایران میگوید در صورت پوزش آمریکا با واشنگتن مذاکره میکند. تفصیل اخبار. سازمان ملل متحد در یک گزارش میگوید نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان و قوای افغان در 3 ماه اول امسال برای اولین بار نسبت به جنگجویان طالبان سبب تلفات بیشتر ملکی‌ها شدند. دفتر معاونت سازمان ملل متحد در کابل یا یونما این گزارش را امروز به نشر رسانده است. این اداره از سال 2009 میلادی به این سو شمار تلفات غیر نظامیان در افغانستان را ثبت میکند. اداره سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید تلفات ملکی ها در این کشور در 3 ماه اول سال 2019 میلادی نسبت به همین مدت سال گذشته 25% کاهش یافته است. تادامیچی یا ماموتا، نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان، در اعلامیه از طرف های درگیر جنگ خواست تا از ملکی ها بیشتر محافظت کنند. جنگ شدید میان جنگجویان طالبان و گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در ولسوالی های شیرزاد و خوگیانی ننگرهار ادامه دارند. این جنگ ها از 2 روز به این سو آغاز شدند. سخنگوی والی ننگرهار میگوید در نتیجه این جنگ ها تلفات شدید به هر دو طرف وارد شده و صدها خانواده از مناطقشان بیجا شدند. وی گفت ما با بیجا شدگان برنامه های کمک رسانی را روی دست گرفته ایم. تقریبا 500 خانواده کمک های نقدی رسیده و وظیفه داده شده تا به خانواده هایی که سرپناه ندارند کمک شود. با گفته سخنگوی والی ننگرهار، نیروهای امنیتی افغان در محلاتی که غیر نظامیان حضور دارند به احتیاط عملیات میکنند. پیش از این ولسوالی چپدره ولایت کنر شاهد درگیری ها میان جنگجویان طالبان و گروه داعش بود که در نتیجه آن صدها خانواده از مناطقشان بیجا و در ولسوالی های امجوار در منازل دوستان و خویشاوندانشان جا به جا شدند. باشندگان ولسوالی های مرزی بدخشان به دلیل نبود عرضه خدمات مخابراتی از سوی افغانستان از فرکانسی های عبوری تاجیکستان استفاده میکنند. آنها میگویند که استفاده از این فرکانسی ها خیلی قیمت تمام میشود. شیکی نیسی، کوفاب، شغنان و خان از ولسوالی های مرزی بدخشان به شمار میروند. اما مسئولان ریاست مخابرات بدخشان میگویند شبکه های مخابراتی MTN و سلام در مراکز این ولسوالی ها فعال بوده و تلاش می کنند که ساحه پوشش این شبکه ها را در تمامی ولسوالی های مرزی گسترش دهند. غلام ربانی ایدری، رئیس مخابرات بدخشان، با رادیو آزادی گفت استفاده از فرکانسی های عبوری غیر قانونی می باشد و گفت موضوع را با مقام های تاجیکستان مطرح کرده جلو این فرکانسی ها را می گیرند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. رئیس جمهور ایران میگوید تهران با ایالات متحده آمریکا مذاکره خواهد کرد، مشروط به اینکه واشنگتن فشارها بر این کشور را کاهش دهد و به خاطر آنچه که او اقدامات غیر قانونی میخواند پوزش بخواهد. حسن روحانی امروز گفت ما همیشه مرد مذاکره و دیپلماسی هستیم. و همچنان گفت که آنها مرد جنگ و دفاع هم هستند. روحانی افزود مذاکره یگانه راه ممکن است. نرخ نفت در بازارهای جهانی دیروز از ماه نوامبر سال گذشته به این سو با بلندترین سطح آن رسید. نرخ نفت پس از اعلان واشنگتن رو به افزایش نهاد. ایالات متحده آمریکا دیروز اعلان کرد که معافیت کشورهایی را که از تعزیرات خرید نفت ایران مستثنا شده اند سر از هفته آینده تمدید نمی کند. و شمار کشته شدگان حملات اخیر تروریستی در سریلانکا به 359 تن رسیده است. گروه تنده و دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حملات را به دوش گرفت. یک سخنگوی پلیس سریلانکا امروز گفت 100 تن مظنون در این ارتباط به انفجارهای روز یکشنبه سریلانکا بازداشت شدند. رانیل میسینگ صدر اعظم سریلانکا دیروز در یک کنفرانس خبری در رابطه با مظنونین بازداشت شده گفت:
So far, it's been Sri Lankan citizens who have been taken in for questioning.
تا حال تنها ادبای سریلانکا برای تحقیقات آورده شدند. حداقل 500 تن در نتیجه چندین انفجار بر هتل‌های لوکس و کلیساها در سریلانکا زخمی شدند. پلیس گفت از جمله کشته شدگان 35 نفر خارجی هستند. سفارت افغانستان در کولومبو پایتخت سریلانکا گفته که کارمندان سفارت به خاطر غمشریکی با مردم این کشور 2 دقیقه سکوت اختیار کرده و بیرق افغانستان بر فراز ساختمان سفارت نیمه برافراشته شده است. پایان اخبار.
پنج و هفت دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش‌های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال می‌کنیم. ملل متحد از کاهش تلفات ملکی در افغانستان خبر می‌دهد. نظر گروه دادخواهی برای حفاظت ملکی افراد ملکی را در این باره نیز می‌شنویم.
اما متاسفانه هنوز هم بسیار به احتیاطی میشه از طرف گروه های امنیتی و همچنان از طرف گروه های مخالف.
دور هفدهم شورای ملی روز جمعه آینده افتتاح می شود. باشندگان ولسوالی های ماورای کوکچه تخار، خصوصا رانندگان، از خرابی سرک ها شکایت دارند.
یک تایر برمتون یک ما نمیشه این همه کپره گذی نمیده تعلیم ایمانه نسالیم ایمانه این همه کرنکس مایده میشه و گربایس مایده میشه و این همه که بس دیگه.
در رویدادهای مهم جهان، انکشافات اخیر حملات مرگبار روز یکشنبه در سریلانکا را دنبال میکنیم که شمار تلفات آن افزایش یافته است.
The investigators are making good progress in regard to identifying the culprit.
مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها را فراموش نکنید. با ما باشید. یوناما دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در کابل در گزارش گفته است که در ربع اول سال جاری میلادی تلفات افراد ملکی در افغانستان نزدیک به 1800 تن بوده است. در این گزارش که امروز منتشر شد، هرچند تلفات افراد ملکی در 3 ماه اول سال 2019 نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته، اما باز هم نگران کننده خوانده شده است. نهادهای امنیتی افغان و گروه طالبان تا حالا درباره ابراز نظر نکردند. نسیم شفق با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
یافته های سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که در 3 ماه اول سال جاری میلادی در افغانستان 581 فرد ملکی کشته و 1192 تن زخمی شده اند. در گزارش یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد که روز چهارشنبه به نشر رسید آمده است که در میان کشته شدگان 150 کودک و در بین زخمیان 432 طفل شامل هستند. در این گزارش گفته شده که در ربع اول سال 2019 میلادی 43 عملیات هوایی صورت گرفته که در آن 145 فرد ملکی کشته و 83 نفر دیگر جراحت برداشتند. اما یونما تاکید کرده که در ربع اول سال جاری میلادی تلفات افراد ملکی در افغانستان نسبت به 3 ماه اول سال گذشته 23% کاهش داشته است. بر اساس گزارش یونما در 3 ماه اول سال 2018 میلادی تلفات افراد ملکی در این کشور به 2305 تن می رسید. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد گفته است که ممکن سردی هوا ادامه گفتگوهای صلح و یا هم توجه طرفهای درگیر به افراد ملکی سبب کاهش در تلفات افراد ملکی در افغانستان شده باشد. یونما میگوید که انفجارها از سوی مخالفان مسلح دولت و حملات هوایی نیروهای امنیتی افغان و حامیانشان عامل اصلی تلفات افراد ملکی در این کشور بوده است. نیروهای ماموریت حمایت قاطع، نهادهای امنیتی افغان و گروه طالبان تا حالا در این مورد ابراز نظر نکردند. سازمان ملل متحد از طرفهای درگیر جنگ در افغانستان خواسته که در هر حال افراد ملکی را در نظر بگیرند و به وعده هایشان در زمینه مسئولیت افراد ملکی پابند بمانند. این در حال است که سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روز سه شنبه در کابل گفت که تلفات افراد ملکی در سال 1397 خورشیدی در مقایسه با سال قبل آن در این کشور 19% افزایش داشته است. نیروهای ماموریت حمایت قاطع، نیروهای امنیتی افغان و گروه طالبان پیش از این همواره تاکید کردند که توجه به افراد ملکی در درگیری ها از اولویت‌های آنان است. آنچه به گفته یونما کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و گروه عدالت‌خواهی حفاظت از افراد ملکی به آن به گونه کامل عمل نشده است.
در این حال گروه عدالت‌خواهی حفاظت از افراد ملکی میگوید که وعده‌ها در زمینه حفاظت از افراد ملکی از سوی طرف‌های درگیر جنگ عملی نشده است. عزیز احمد تسل رئیس این گروه به رادیو آزادی گفت که اگر وضعیت همین گونه ادامه یابد ممکن تلفات ملکی بیشتر شود. آقای تسل در پاسخ به سؤال همکارم نسیم شفق در این مورد چنین گفت:
ما با راپور یا نما موافق هستیم. تلفات افراد ملکی قسمی که ما توقع داشتیم که باید کم باشه اما طور نیستن، کم نشده. از یک طرف تلفات افراد ملکی که مقررن از طرف حکومت اعلام شده، مقررن از طرف گروه های مخالف اعلام شدن که ما جای عامه و افراد ملکی را هدف قرار نمیگیریم، اما متاسفانه هنوز هم بسیار بی احتیاطی میشه از طرف گروه های امنیتی و همچنان از طرف گروه های مخالف. چندین بار که رئیس جمهور امر کردن که تلفات افراد ملکی برشان قابل قبول نیست، اما گروه های امنیتی امر رئیس جمهور را در نظر نگرفته.
حالا بیشترین تلفات آیا حملات انتحاری و انفجارها و عملیات هوایی همه شامل هستند یا متفاوتر است؟
راپور ما و ارقامی را که ما ثبت می کردیم در سه ما، زیادتر تلفات ما از حملات هوایی و عملیات های شبانه داشتیم. همچنان گروه های مخالف، گروه داعش یا گروه های طالبان هم در تلفات افراد ملکی نقش داشتند. تلفات افراد ملکی از او طرف هم بود، اما زیادتر تلفات از حملات هوایی و از حملات شبانه.
یونما که گفته که در سه ماه اول سال جاری میلادی تلفات 23% نسبت به سال گذشته کاهش داشته، اشاره داشته که ممکن وضعیت جوی یا زمستان و یا هم ممکن به علت گفتگوهای صلح که ادامه داره و یا هم ممکن به علت توجه جوانب دخیل در جنگ، به نظر شما چی است؟
مطمئنن گفته میتونیم که در فصل زمستان تلفات افراد ملکی کم میباشد و نشست های صلح هم سبب ازی شد که در بعضی موارد گروه هایی که در جنگ افغانستان دخیل هستند عملیات های خود را به احتیاط انجام داده، اما به اون سطح نیست که آدم بگوین که اینا کاملا تلفات را کم کردن.
بله، حالا آقای تسل، یکی از نگرانی های شما هم پیشتر یادآوری کردین ایست که نیروهای امنیتی تا به حکم رئیس جمهور به افراد ملکی توجه نکردن. حالا اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه فکر نمیکنین که حالا که هوا گرمیشه و جنگ ها ممکن شدت بیابه تلفات بیشتر خواهد شد؟
نگرانی وجود دارند، چرا که ما از گروه هایی که در جنگ افغانستان دخیل هستند یک اطمینان قوی را ما هنوز دریافت نکردیم که اونا بگن که ما بعد از او تلفات افراد ملکی را وارد نمی کنیم. یعنی در دو جناح اعلان عملیات کرده و از دیگر طرف هر جناح کوشش می کنند که امتیاز بالا را بگیرند و کوشش بکنند که به زور حکومت داری بکنند. حکومت و گروه های مخالف احتیاط بکنند تا در عملیات های آینده بر افراد ملکی صدمه نرسد.
عزیز احمد عسل، رئیس گروه دادخواهی برای حفاظت افراد از برای حفاظت افراد ملکی، درباره تلفات غیر نظامیان صحبت کرد. ملل متحد میگوید تلفات ملکی در 3 ماه اول سال جاری میلادی نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
وزارت دولت در امور پارلمانی افغانستان میگوید دور 17 شورای ملی رسما روز جمعه افتتاح می شود. ذکرالله فرزایی، رئیس اطلاعات و روابط عامه این وزارت، روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که مطابق به هدایت رئیس جمهور تمام آمادگی ها در این باره اتخاذ شده است. اما برخی از نامزدان ولسی جرگه ولایت کابل که در لیست ابتدایی برنده اعلام شده اند می گویند بدون حضور داشت آنها نباید حکومت شورای ملی را افتتاح کند. جاوید حسنزاده گزارش می دهد.
نامزدان برنده اعلام شده ولسی جرگه کابل در فهرست ابتدایی کمیسیون مستقل انتخابات با اعتراض در برابر کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی خواهان اعلام هرچه زودتر نتایج نهایی انتخابات این ولایت شدند. آنان همچنان تاکید کردند تا زمان معلوم نشدن سرنوشتشان از سوی کمیسیون های انتخاباتی حکومت نباید دوره 17 شورای ملی را افتتاح کند. فدا محمد الفت و مرسل نبی زاده دو تن از این نامزدان.
خواست ما از کمیسیون شکایت انتخاباتی این است که هر چهارجل نتایج نهایی ولایت کابل را اعلان بکنه و خاص دوم ما از جناب رئیس جمهور ای است که رأی شهروندان کابل را نادیده نگیرین.
منگه در پارلمان افتتاح غواړو د قانون په اساس او په قانون کې د کابل په ولایت نه بغیر هیڅ امکان نه لري پارلمان افتتاح شي.
از سوی دیگر برخی از هواداران این نامزدان نیز خواهان معلوم شدن سرنوشت وکلایشان از سوی کمیسیون انتخاباتی شده و گفتند که رایشان نباید نادیده گرفته شود. این در حال است که تاکنون نتایج نهایی نامزدان ولسی جرگه 5 ولایت به شمول کابل اعلام نشده است. قاسم الیاسی، منشی و کمیشنر کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان، میگوید کار روی بررسی اسناد کابل دوباره آغاز شده و ادامه دارد.
پیچیدگی های خیلی زیاد وجود داشت و از طرف دیگر ما در مورد کابل کار را به خاطر که هر روز مشکل تر می شد کار را متوقف ساختیم. این یک هفته می شد که ما در مورد کابل تازه کار را شروع کردیم. مجموعش باعث می شد که یک مقدار کار طول بکشد.
اما سوی دیگر حکومت افغانستان از اتخاذ آمادگی ها برای افتتاح دوره 17 تقنینی شورای ملی خبر می دهد. وزارت دولت در امور پارلمانی افغانستان میگوید که به منظور افتتاح دوره 17 تقنینی شورای ملی مطابق با دستور رئیس جمهور کمیسیون تعیین شده و تمام آمادگی ها گرفته شده است. ذکرالله فرزایی، رئیس اطلاعات و روابط عامه این وزارت، در مورد به رادیو آزادی گفت
که وکلای امروز جلسه اعتراضی دارند و کار شخصی اوناست، در او ما کار نداریم، اما ما طبق هدایت رئیس جمهور آمادگی خود گرفتیم شورا به روز جمعه تاریخ 6 سور بخیر افتتاح شود.
آقای فرزایی گفت که پس از اعلام نتایج نهایی نامزدان انتخابات ولسی جرگه ولایت کابل و میدان وردک، آنان نیز در جمع وکلا شامل می‌گردند. رئیس جمهور غنی نیز روز گذشته با وکلای برنده در انتخابات ولسی جرگه مای میزان سال گذشته دیدار کرده و در مورد افتتاح دوره 17 ولسی جرگه با آنان صحبت کرد. این در حال است که با سلسله توزیع اعتبارنامه ها سوی کمیسیون مستقل انتخابات با وکلای برنده، این کمیسیون به روز چهارشنبه نیز اعتبارنامه های را به برخی از وکلای جدید توزیع کرد. انتخابات ولسی جرگه با 3 سال تاخیر در مای میزان سال گذشته برگزار شده و اما تا کنون با گذشت بیش از 6 ماه نتایج کامل این انتخابات اعلام نشده است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
هفته جهانی واکسین در بغلان تجلیل شد. مسئولان ریاست صحت عامه این ولایت گفتند تطبیق واکسین در سرتاسر کشور از جمله بغلان خیلی مؤثر بوده و میزان مرگ و میر اطفال را به گونه قابل ملاحظه کاهش داده است. بشیر احمد غزالی از پلخمری گزارش میدهد.
بغلان در شمال شرقی کشور ولایتی هست ناامن و در حال جنگ. قسمت های از جغرافیای این ولایت که بعضشان پرنفوسند در اختیار طالبان قرار دارند و ساحات زیادی هم ناامن می باشند. حدس و گمان ها بر این است که ممکن در ساحات ناامن یا قلمروی حاکمیت طالبان کمپین واکسین آنگونه که انتظار می رود درست تطبیق نگردد، ولی دکتر عبدالعلیم غفاری معاون ریاست صحت عامه ولایت بغلان می گوید ریاست صحت عامه با حفظ بی‌طرفی که دارد همه برنامه های صحی خود از جمله واکسن را در هر نقطه از ولایت بغلان بدون ممانعت یا مزاحمتی به پیش می برد.
خوشبختانه با اصل بی‌طرفی وزارت صحت عامه و تفهیم ازیبا تمام مردم در سطح افغانستان و عامل منفع بودن خدمات صحی مخالفین مسئله دولت در ساحات ناامن و در کل در هیچ ساحه از بغلان به مراکز صحی و پروگرام های معالجوی و پروگرام های وقایوی ممانعت و مخالفت نیست و پروگرام های ما در سطح بغلان در قسمت های مختلف به وجه هستند.
دکتر غفاری همکاری و استقبال مردم از کمپاین های واکسن را در خور ستایش می داند و می گوید این از همکاری مردم است که آنها همیشه موفق به تطبیق واکسن در سرتاسر ولایت بغلان بودند. معاون ریاست صحت عامه ولایت بغلان تطبیق واکسن در سرتاسر کشور از جمله بغلان را خیلی موثر می داند و می گوید این عملیات توانسته میزان مرگ و میر را به گونه قابل ملاحظه در کشور کاهش بدهد.
خوشبختانه اگر با آمار و ارقام نظر انداخته شود در سال 2002 257 طفل زیر 5 سال در 1000 ولادت جانهای خود را از دست می دادند، در حالی که در سال 2010 آمار و ارقام سروی بیانگر ازی است که این رقم به 97 در 1000 ولادت زنده کاهش یافته. سروی اخیر که سروی دموگرافی است و در سال 2015 این سروی را ایجاد کرده، این رقم مرگ و میر به 55 در 1000 ولادت زنده کاهش یافته.
بغلان از جمله ولایت‌هایی هست که به همه جنگ و ناامنیش بیشترین رقم عودت کنندگان به خصوص از کشور پاکستان را دارد و اینکه آیا با ورود اینها از پاکستان و ایران علائمی از ویروس پولیو مشاهده شده یا نه، دکتر عبدالعلیم غفاری میگوید از 8 سال به این طرف هیچ واقعه مثبت پولیو در بغلان کشف نشده و اما فعالیت‌ها برای ریشه‌کن سازی آن طبق پالیسی وزارت صحت همچنان ادامه دارد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
از بغلان سر به ولایت تخار میزنیم. باشندگان ولسوالی های ماورای کوکچه در تخار از خرابی سرک شکایت دارند. آنها میگویند که به مقام های حکومتی شکایت کردند اما تا کنون رسیدگی نشده است. اجمل آریان از منطقه گزارش میدهد.
باشندگان ولسوالی های ماورای کوکچه ولایت تخار از خرابی راه مواصلاتیشان شکایت کرده میگن که با گذشت 1.5 دهه تا هنوز به مشکلات آنها سوی دولت رسیدگی نشده است. عبدالله یک تنی از راننده های این مسیر در رابطه با رادیو آزادی گفت:
یک تایر بازم چود یک مانده میشه، این همی کپره قدید همی در تعلیم مانده در سالم مانده، این همی کرنکز مایده میشه و گربایت مایده میشه و این همی که بس دیگر دونم لای میخورم پاکا یک لکه آدم میکنم.
بر اساس گفته های آنان که به دلیل خرابی راه حتی افراد مریض پیش از رسیدن به دکتر در مسیر راه جان می دهند و در زمان به اسرع وقت محصولات زراعتیشان را به مارکت عرضه کرده نمی توانند. عبدالخالق یک تنی از باشندگان ولسوالی در شقلای تخار در پیوند به موضوع چنین گفت:
صبح کی مولا در حرکت کردن تمیل مریض ما را جواب گفت کلینیک اعلی ولی ما را تخار بر گفت مولا جان حرکت کردن تمیل کی نمی روبالدی خرابی سے والی محترمون والی فرما.
این سرک بیش از 200 کیلومتر طول داشته و 7 ولسوالی تخار را با شهر طالقان مرکز ولایت تخار وصل می‌سازد، اما به دلیل خرابی در فصل زمستان ساکنان ماورای کوکچه با انواع چالش‌ها مواجه می‌شوند. اسلام الدین یک تنی از باشندگان ولسوالی ینگی قلعه تخار در رابطه با رادیو آزادی گفت:
مردم کوبند است، مشکل زیاد داره، خاطر سرک سبب خاطر یک مریضی مشکل است، خاطر یک کلینیک مشکل است، همین سرک احتیاجات داره که این مریضش بند نمونه خودش دیگر ولایت برسانه.
از سوی هم شماری از فعالان مدنی ولسوالی های ماورای کوکچه تخار میگن که حکومت در تطبیق پروژه های انکشافی جانبدارانه عمل میکند. احمد الله یک تنی از فعالان مدنی ولسوالی های ماورای کوکچه تخار در رابطه گفت:
اگر بخوای از ولسوالی ماورای کوکچه تا طالقان بیای مجبور 3-4 ساعت راه را تو بپیمایی تا به طالقان برسی. بارها در ولسوالی ماورای کوکچه، در مرکز تخار، در طالقان و همچنان در پایتخت کشور جوانای بیدار ماورای کوکچه اعتراضات مدنی کردند ولی حکومت محلی و حکومت مرکزی توجه نکردند.
از سوی دیگر مقام های محلی تخار میگن که در سال روان کار ساخت و ساز سرک ولسوالی های ماورای کوکچه آغاز خواهد شد و با تکمیل کار آن تسهیلات ترانسپورتی برای ساکنان ماورای کوکچه فراهم خواهد شد. محمد فرید زکی، معاون والی تخار، در پیوند به موضوع چنین گفت:
یکی از بزرگترین مشکل سرکای ماورای کوکچه بود
و این مشکل هم حل شده گی. امیدوار هستیم که پروژه ما تطبیق شود، شامل همه سکتورها هست و شامل ولسوالی های مختلف در سطح ولایت تخار هست.
باید یادآور شد که خوجاغار، خوجاباهودین، چاآب، رستاق، درقد، ینگقله و دشتی قله از جمله ولسوالی های ماورای کوکچه تخار می باشند که در سرحد با کشور تاجیکستان موقع داشته و ساکنان این ولسوالی ها مصروف مالداری و زراعت هستند. اجمل آریان، رادیو آزادی، تخار.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده
بود. زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه رویدادهای مهم جهان را دنبال می کنیم. شمار تلفات حملات مرگبار روز یکشنبه در سریلانکا افزایش یافته است. حکومت سریلانکا شمار افراد را به اتهام دست داشتن در این حملات بازداشت کرده است. مقامات گفته بودند که استخبارات سریلانکا از قبل اطلاعات درباره این حملات به دست آورده بود، ولی پلیس به موقع دست به اقدام نشده است. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حملات را به دوش گرفته است. سازمان‌های اسلامی سریلانکا این حملات را محکوم کرده است. همکارم سید سمی عباس انکشافات تازه این حملات مرگبار را دنبال کرده است.
تعداد تلفات حملات انفجاری سریلانکا افزایش یافته است. تا دیروز سه‌شنبه مقامات سریلانکا در مورد 320 کشته صحبت می‌کردند، اما امروز آنها می‌گویند که این تعداد به 359 نفر رسیده و دست کم 500 نفر دیگر زخمی شدند. در اعلامیه دولت سریلانکا که امروز چهارشنبه نشر شد گفته می‌شود در رابطه با انفجارهای بمی روز یکشنبه 20 نفر دیگر دستگیر شدند که تعداد بازداشت شده‌ها مجموعاً به 60 نفر می‌رسد. قبلاً مقامات این کشور در مورد بازداشت 100 نفر خبر داده بودند که نظر به این اعلامیه ارقام آن دقیق نبوده است. اینها افرادی هستند که به گفته پلیس به یک شکل در حملات روز یکشنبه دست دارند. حالا مقامات سریلانکا میگویند که این حملات ریشه های خارجی دارند. از سوی دیگر شاروال شهر کولمبو پایتخت سریلانکا روسی سینانایکی در مورد نگرانی های موجود در این شهر صحبت کرده است. او میگوید همکنون بی‌ثباتی در شهر مشاهده می شود، زیرا خبرهایی به گوش می رسند که بعضی از انتحار کننده ها هنوز هم در گرد و اطراف شهر پنهان شدند، ولی به گفته او قوای امنیتی وضعیت را تحت کنترل دارند. روز یکشنبه در پایتخت سریلانکا شهر کولومبو در بعضی از هتل های مجلل و کلیساها انفجارها رخ داد. مقامات این کشور امروز گفتند که مجموعاً 9 انتحار کننده خود را انفجار دادند که هویت 8 نفر آنها شناسایی شده و هویت یک تن دیگر نامعلوم است. به گفته آنها یک تن از حمله کنندگان انتحاری در بریتانیا و استرالیا تحصیل کرده بود. حکومت سریلانکا یک گروه اسلامگرای افراطی داخلی این کشور را مسئول حملات روز یکشنبه می دانست. اما دیروز گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت این حملات را به عهده گرفت. این گروه تصاویر افرادی را هم به نشر رسانده که به گفته آن در حملات روز یکشنبه سریلانکا دست داشتند. اکنون مقامات سریلانکا هم میگویند که شاید این حملات انتحاری از سوی گروه داعش انجام شده باشد. به گمان آنها با در نظر داشت شدت و خونین بودن حملات بدون همکاری و ارتباط شبکه‌های تروریستی خارجی انجام چنین حملات ممکن به نظر نمی رسد.
9 8 7
انتحار کننده با استفاده از
میدشت برمی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایوان سندن
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
علم نادم دارم.
My grandmother Ruth Sheila
Lee.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
دوستان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست azadiradio.com. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی شفیق عیار با من کمک و همکاری دارم. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. در حالی که دور هفدهم شورای ملی روز جمعه آینده افتتاح می شود، گزارش تازه بنیاد مطالعات زنان برای صلح نشان می دهد که در سال 1397 شمسی 61% وکلا در جلسات عمومی ولسی جرگه حضور نداشتند. گزارش مفصل در این باره داریم که در مجله خبری شامگاهی امروز آن را خواهید شنید. ساعت استودیو 5:30 عصر نشان می‌دهد. دوستان عزیز، به این ترتیب می‌رسیم به نیمه دوم برنامه که در آن پروگرام‌های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه‌ها را با هم می‌شنویم، ولی قبل از آن همکارم مقیم نائب فشرده مهمترین اخبار ساعت را تقدیم می‌کند.
سازمان ملل متحد در یک گزارش میگوید نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان و قوای افغان در 3 ماه اول امسال برای اولین بار نسبت به جنگجویان طالبان سبب تلفات بیشتر ملکی‌ها شدند. جنگ شدید میان جنگجویان طالبان و گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در ولسوالی های شیرزاد و خوگیانی ننگرهار ادامه دارد. این جنگ ها از 2 روز به این سو آغاز شدند. باشندگان ولسوالی های مرزی بدخشان به دلیل نبود عرضه خدمات مخابراتی از سوی افغانستان از فرکانسی های عبوری تاجیکستان استفاده می کنند. رئیس جمهور ایران می گوید تهران با ایالات متحده آمریکا مذاکره خواهد کرد، مشروط به اینکه واشنگتن فشارها بر این کشور را کاهش دهد و به خاطر آنچه که او اقدامات غیر قانونی می خواند پوزش بخواهد. و شمار کشته شدگان حملات اخیر تروریستی در سریلانکا به 359 تن رسیده است. گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حملات را به دوش گرفته است.
تشکر از همکارم مقیم نائب. دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به قسمت جدید پروگرام حقوق اساسی و بشری.
حقوق اساسی و بشری.
سلام، تقدیم میکنم به شما شنونده های عزیز. در این برنامه در مورد اصل برابری صحبت می شود و مهمانی را که در استودیو با خود داریم لطیفه سلطانی، مسئول بخش حقوق زنان دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر است. خانم سلطانی، در ابتدا شما را خوش آمدید میگیم.
درود خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه شما.
اگر آغاز لطف کرده بگوین که اصل برابری چی معنا؟
از مشخصه ها و اصل اساسی حقوق بشر هست، یعنی در کل یک اصل بنیادین حقوق بشر اصل برابری هست. در صورت که این اصل رعایت نشوه، تامین حقوق بشر بی‌معنا میشه. پس اصل برابری که یکی از مشخصه های بسیار بارز و اساسی حقوق بشر هست، زمانی تامین میشه که تبعیض وجود نداشته باشه. با در نظر داشت رنگ، قومیت، زبان، جنسیت، زمانی که از بین بره، ما میگیم که ما به منع تبعیض دسترسی یافتیم. یعنی تبعیض مردود شمردیم. و زمانی که تبعیض مردود شمرده شوه، این زمان در افراد در قسمت بهره‌مندی از حقوق خود به برابری میرسه.
در کدام حالات و چه گونه برابری تامین شده میتونه؟
خب مخاطب حقوق بشر و اسناد حقوق بشری دولت ها هستن در هر نقطه از جهان که باشه. زمانی که دولت مخاطب اصلی حقوق بشر و مسئولیت تامین تعهدات در رسی حقوق بشر می داشته باشه، اصل برابری زمانی تامین می تانه که تمام حقوق بشری افراد بدون تبعیض تامین بکنه. مثلا در رسی قوانین، اگر دولت یک قانونی را تصویب میکنه که در او هیچ گونه تبعیض بر علیه شهروندانش رعایت نمیشه، ما میگیم دولت در عرصه قوانین تبعیض کنار گذاشته. مثلا بحث تحصیل در قانون اساسی افغانستان، بحث آموزش تا سطح متوسطه به صورت اجباری اجباری است. اینجا مشخص نشده که تنها دانش آموز دختر یا تنها دانش آموز پسر. به این معنا که تبعیض برداشته شده و ماده 22 قانون اساسی افغانستان به عنوان مثال محک محکم است برای رفع تبعیض و این ماده میرسانه که دولت افغانستان مکلف به تامین برابری شده به لحاظ ماده 22 قانون اساسی افغانستان. در قسمت ساختارها پالیسی ها دولت باید به صورت مساویانه برخورد بکنه با شهروندان افغانستان. در قسمت توسعه مثلا ساختن سرک، اگر سرک کابل قندهار ساخته میشه، سرک مثلا کابل مزار هم باید ساخته شوه، سرک کابل هرات هم باید ساخته شوه. و در قسمت ساختن مکاتب، شفاخانه ها، اگر در شمال افغانستان توجه داره دولت، به جنوب افغانستان هم باید توجه داشته باشه، به غرب افغانستان هم باید توجه داشته باشه. این که امروزه شورشی هایی در داخل افغانستان مکاتب میسازانه، مثلا در یک منطقه و در منطقه دیگه اینا مثلا توجه دارن، به این معنا که یا تبعیض قائل شدن. پس اینا نباید مکاتب بسازن، اینا باید مردم بترسانن، اینا نباید شاره ها را امنیت شده خطر بندازه. دولت مکلف هست که تامین امنیت بکنه، نه تنها در شمال افغانستان بلکه در جنوب افغانستان، در شرق افغانستان، در غرب افغانستان. تمام شهروندان یک کشور بدون در نظر داشته تبعیض باید از خدمات عامه باید برخوردار شوه، خدمات که توسط دولت رعایت میشه.
خب آیا برابری در کدام اسناد مد نظر گرفته شده یا خیر؟
بدون شک در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر میگه که انسان ها آزاد آفریده شده و برابر با هم آفریده شده. پس اصل برابری به عنوان یک از مشخصه های بسیار بارز حقوق بشر در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنان در منشور حقوق بشر به صورت مشخص ذکر شده، به عنوان یک اصل بسیار اساسی محترم شمرده شده که برابری در عرصه قوانین و پالیسی ها و در کل خدمات عامه و یا بهره مندی افراد از حقوقشون باید در نظر گرفته شود. دین اسلام میفرماید یا ایها الناس ان خلقناکم من ذکر و انثی، ای انسان ما شما را از مرد و زن آفریدیم. یعنی که هیچ گونه تبعیض میان مرد و زن از لحاظ کرامت، از لحاظ انسانیت، از لحاظ حقوق وجود نداره. تمام افراد بشر از زن و مرد آزاد آفریده شده، برابر آفریده شده، میتونه مساویانه درس بخونه، میتونه کار بکنه، میتونه سر و سیاحت داشته باشه، از حقوق سیاسی مدنی خود برخوردار باشه، از حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی خود به صورت کل باید برخوردار باشه و هیچ گونه تبعیض هم درش وجود نداشته باشه. و همچنان در کنوانسیون حقوق سیاسی مدنی در ماده 2 کنوانسیون اشاره میشه که دولت در قسمت بهره مندی افراد از حقوقشان نباید هیچ گونه تبعیض و محدودیت را فراری شهروندان قرار بده. و همچنان ما دو تا کنوانسیون مشخصی داریم، کنوانسیون رفع تبعیض نژادی و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان. این کنوانسیون ها مکانیزم های بسیار مشخصی هستند برای تامین خدمات عامه به صورت برابر برای شهروندان و اینا مسائل هستند که در اسناد ذکر شده. در اسناد ملی وقت ما اشاره بکنیم، خوشبختانه قانون اساسی افغانستان به عنوان مادر قوانین در ماده 22 ش اشاره میکنه که همه افراد در برابر قانون دارای حقوق و مساوی است. هیچ گونه تبعیض بین افراد افغانستان، بین اتباع افغانستان وجود نداره. و اینمی خودش میرسانه که برابری هدف دولت هست، برابری سرخط کار دولت هست و دولت در این راسته نمیتونه که شانه خالی بکنه.
بله واقعا. شنوندای عزیز وقفی کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی.
من مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ در ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب از برابری صحبت کردیم، وضعیت برابری جنسیتی فعلا در افغانستان از چی قرار است؟
خب وضعیت برابری جنسیتی خوشبختانه ما میبینیم که در عرصه قوانین یک سری تعهدات دولت عملی شده. مثلا ما تبعیض در عرصه سن ازدواج داشتیم که در قانون خانواده افغانستان با وجودی که قانون هنوز هم مرحله تصویبشان را تعیین نکرده، اما میبینیم که سن ازدواج قبلا با 2 سال تفاوت وجود داشت، فعلا برداشته شده. تفاوت سن ازدواج برداشته شده، سن 18 سال به عنوان یک معیار تعیین شده در قسمت ازدواج برای دختر و پسر. و در قسمت کار هم تبعیض وجود نداره، بلکه بعض امتیازات هم برای زنان در نظر گرفته شده. زنان باردار به کارهای شاقه استخدام شده نمیتونه، زنان مجبور شده نمیتونه که از طرف شب کارهای سنگین انجام بدن، کارهای پرمخاطره انجام بدن، یعنی در خط مقدم جبهه برن، در حالت دفاعی قرار بگیرن و همچنین رخصتی های قبل از ولادت و در زمان ولادت هم برای زنان در نظر گرفته شده که این مانع بهره مندی شان از حقوقشان نمیشه. در سوی پالیسی ها هم که ما میبینیم خوشبختانه برابری جنسیتی رعایت شده. در قسمت صلح و مشارکت زنان در عرصه پالیسی ها ما مشکل نداریم. برنامه عمل قطعنامه 1325 ساخته شده و این برنامه عمل مجری اجراست. تمام وزارتخانه های کلیدی دولت در قسمت برنامه عمل احساس مسئولیت میکنه و اینا به صورت مشخص وظایف دارن. پلان 10 ساله زنان که به نام نپا بود، نشنال اکشن پلان، این پلان هم تمام مسائل موضوعاتی که برای پیشرفت حقوق زنان، برای بهبود وضعیت حقوق زنان، برای سهمگیری زنان در توسعه، در انکشاف، در رده های تصمیم گیری در چوکات دولت، تمام این مسائل در یکشن پلان در نظر گرفته شده بود که خوشبختانه یکشن پلان هم در سطح ملی عمرش به پایان رسید و یک چقدرش تطبیق شده و یا چقدرش هنوز هم تطبیق نشده این مربوط وزارت زنان افغانستان میشه، چون سکرتریت تطبیق همین یکشن پلان وزارت امور زنان افغانستان به عهده داشتن. و در قسمت سیاست جنایی افغانستان هم خوشبختانه میبینیم که قانون منع خشونت علیه زنان به عنوان یک فرمان تقنینی هنوز هم مجزا هست، هنوز هم به عنوان قانون محترم شمرده میشه، در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان مرئول اجراست. و هم در قسمت قانون مبارزه با آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره این مسئله، همین موضوع بسیار مهمی هم که اقدام بسیار خوب از جانب دولت افغانستان صورت گرفته، این قانون مورد تصویب قرار گرفته. و مشکلات و نارسایی هایی که در سایر قوانین افغانستان هم وجود داشت او در کد جزای افغانستان اصلاح شده. برابری جنسیتی رو ما میبینیم که در کد جزای افغانستان هم خوشبختانه دیده میشه و ما در ساختار دولت وزارت به نام وزارت امور زنان افغانستان داریم، در ساختارهای وزارتخانه ها ما بخش به نام بخش جندر داریم و واحد رسیدگی به قضایای فامیلی رو ما در چوکات پلیس داریم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان نهاد ملی ناظر بر وضعیت حقوق بشر هم مشخص از حقوق زنان دفاع میکنه. یعنی تا یک قسمتی در قسمت قوانین، پالیسی ها و ساختارهای اداری در افغانستان برابری جنسیتی رعایت شده، اما در عمل هنوز هم متاسفانه مشکلات ناامنی، محدودیت های فرهنگی، عرف عنانات ناپسند، سطح پایین سواد، این مسائل باعث میشه که زنا به صورت عملی با برابری جنسیتی هنوز هم در افغانستان دسترسی پیدا نکنه.
بله، قسمی که دیده میشه خانما در اکثر ارگانا بایی که در قوانین ذکر شده برابری جنسیتی، اما در ردیف دوم قرار میگیره. خانما
خب در اصل قوانین شما مشاره کردین و من هم قبلا تذکر دادم که کدام مشکل خاصی وجود نداره. تبعیض در اصل استخدام نباید مد نظر گرفته شود، بلکه تبعیض مثبت باید دولت در نظر بگیره و برای خانم ها فرصت بهتر و بیشتر باید مساعد سازه. اما متاسفانه در افغانستان نظام خانواده و ساختار خانواده قسم هستن که زنا اوقات بیشترشان مصرف کارهای خانه میکنن، در قسمت پخت و پز، پاکاری خانه و توجه به فرزندان، تربیت فرزندان، مراقبت از فرزندان نسبت به مرد مسئولیت بیشتر را احساس میکنه و در کنار مسئولیتی که در خانه داره، در قبال خانواده، در قبال اعضای خانواده، در قبال فرزندانش، در بیرون از خانه هم کار میکنه. یک انسان چقدر وقت باید داشته باشه که بتونه به تمام مسائل رسیدگی بکنه؟ متاسفانه خانم‌ها مشکل کلان چیست که وقت کم میارن و از لحاظ ظرفیت ذهنی هم، یعنی یک انسان اونقدر که ظرفیت تواناییش داره میتونه هضم بکنه، بیشتر از اون نمیتونه هضم بکنه. و این مسئله خودش باعث میشه که زنان در ادارات همانند مردان یعنی رشد سریع و سیر نداشته باشه و چون مصرفیت بیشتری داره، وقت کافی برای مطالعه نداره، وقت کافی برای موفقیت نداره و به می خاطر هست که با آن هم که هم ردیف و مساویانه با مردا کار میکنه، اما از لحاظ مصرفیت و ظرفیت ذهنی و مصرفیت ذهنی زنان بدون شک در ردی دوم قرار میگیره و این مسئله باعث میشه که زنان در سطح کشور موفقیت چندان نداشته باشه. محدودیت های فرهنگی چیز دیگه ای هستن که در مناطق ناامن افغانستان متاسفانه زنا کار نمیتونه و وظیفه دولت هست که قبل از اون که برابری جنسیتی تامین میکنه، باید عدالت جنسیتی را تامین بکنه، فرصت مساعد بسازه، زمینه را مساعد بسازه، شرایط قسم مساعد بسازه که زنها بدون اینکه ریسک متقبل شوند، بدون اینکه بترسن، یعنی مثل مردها با اون فرصت ها دسترسی پیدا بکنه و کارشان با وجه احسن ادامه بدن.
بله، بسیار زیاد تشکر خانم سلطانی.
از تشکر از شما.
شنونده عزیز، این بود داشته های این برنامه حقوق اساسی و بشری. تا برنامه بعد علی یارو مددگار.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشت.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر من از نزدیک دو بار باخت، من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنوندای عزیز سلام تقدیم میکنم. ما همی حال در بالای تپه بی بی مهرو، جایی که بزرگترین بیرق سیاه سرخ و سبز رنگ افغانستان در اهتزاز است، قرار دارم. با وزیدن باد صدای بیرق سیار واضح شنیده میشه. البته این بیرق از طرف کشور هندستان به افغانستان توفه داده شده. قسمی که گفته میشه ارتفاع یا بلندی این بیرق 85 متر است و طول خود بیرق 68 متر است و عرضش 30 متر است. کوشش میکنم که بلندی این بیرق ببینم، اما بسیار بلند است، بسیار با مشکل دیده میشه. بسیار یک نقطه قابل دید است که بیرق از بسیاری نقطه شهر کابل دیده میشه. معمی لازم میتونم نقطه مختلف شهر کابل مثل تپه مرنجان، بالای سار، کوه آسمایی و این طرف میدان اوایی و چندین ساختمان بلند دیگه را دیده بتانم. و قسمی که دیده میشه یک منار از این بیرق ساخته شده که به نام منار بیرق یاد میشه و یک گروپی از نظامیان هم به خاطر نگهداری بیرق اینجا توظیف شدن. چهار اطراف این بیرق پارک ساخته شده و قسمی که دیده میشه تعداد زیادی از مردمی که به این پارک میان و از این بیرق هم دیدن میکنن. میخوایم با یک تن از اینا صحبت کنم.
اسم بنده محبوب الله نظری است، از ولایت تخار. ما امروز اینجا به خاطر دیدن بیرق اومدیم. شنیدیم که در کابل بزرگترین بیرق است که ولایت ما 400 کیلومتر از کابل دور است. یعنی 8 ساعت راه میکنیم که بیرق ما را ببینیم.
همکارم شمیلا جاوید بود که از موقعیت بزرگترین بیرق ملی افغانستان در منطقه بی بی مهرو شهر کابل برایتان معلومات داد. این برنامه در امتداد لحظه ها را در مورد بیرق اختصاص داده ایم. در آغاز در مورد تاریخچه استفاده از بیرق در جهان و افغانستان می شنوید. بعدا نظریات مردم را درباره بیرق ملی افغانستان خواهید شنید. و در اخیر مصاحبه هم در این ارتباط داریم. این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده است که من جاوید فیضی برایتان تقدیم میکنم. حال توجه کنید به گزارش.
بیرق که به نام پرچم، درفش، علم، رایت، لوا، توغ، ژنده، اختر و علامت یاد می شود، پارچه ای را گویند که به رنگ های ساده و مختلف ساخته می شود و روی آن سمبول یا علامتی از یک کشور، قوم یا قهرمان و در این اواخر حزب و گروه ها ثبت می شود. هنگام جنگ کسی که بیرق را به دست می گیرد به نام علمدار یاد می شود. اما در هنگام صلح بیرق عموماً بر فراز قصرهای سلطنتی و یا ارگ برافراشته می شود. بیرق در گذشته بر سر نیزه ها به سه شکل، یک گوشه، سه گوشه و دو گوشه استفاده می شد. برخی ها معتقدند که اولین بیرق های پارچه‌ای یا تکه‌ای توسط چینی ها و هندی ها ساخته شده بود، ولی عده دیگر می گویند که اولین بیرقی که از تکه درست شد اختراع رومیان بود. اما در قرون وسطی هر نوع بیرق در اروپا رایج شد و احتمالاً قدیمی ترین بیرق ملی بیرق کشور دنمارک است. اینکه در افغانستان بیرق از کدام زمان موارد استفاده داشته، در این مورد اسدالله پرفیض، عضو علمی بخش تاریخ و اتنوگرافی اکادمی علوم افغانستان توضیح می‌دهد.
بیرق ها در گذشته رنگ های مختلف می داشتند. زمان امیر عبدالرحمن خان بیرق چارگوشه داشتیم. رنگ سیاه با نشان مسجد و محراب و منبر و در پایین مسجد دو شمشیر متقاطع با خوشه گندم و خوشه جو بودند. در دوره حبیب الله خان بیرق سیاه داشتیم. در دوره امیر امان الله خان بیرق ما دارای نشان مسجد و محراب و منبر و کلاه امارت و دو شمشیر رنگ بیرق سیاه بود. دوره محمد نادر خان و مظاهر خان می‌بینید که بیرق ما همی بیرق سی رنگ سرخ و سبز و سیاه بودن. در دوره سردار محمد داوود خان هم بیرق سرخ و سبز بود، نشان محراب و منبر خوشه گندم و عقاب بودن. در دوره خلق و پرچم هم با رنگ سرخ و سیاه و سفید بود و کلمه دی افغانستان دموکراتیک جمهوریت و دستور انقلاب 1357 و کلمه خلق. در دوره کارمل هم رنگ سیاه و سرخ و سبز با یک کتاب مفتوح دوره نجیب هم می قسم.
اما با گفته ای وی بیرق کنونی افغانستان که به رنگ سیاه و سرخ و سبز است دارای نشان ملی و محراب و منبر است که در دو گوشه آن دو بیرق و در وسط و قسمت فوقانی آن کلمه طیبه و الله اکبر و اشعه خورشید در حالت طلوع حک شده است که تاریخ استقلال این کشور در قسمت پایانی آن نوشته و از دو طرف با خوشه های گندم احاطه شده است. محمد نظیم سعیدی یکی از محصلان دکترای پوهنتون کابل میگوید در حالت عادی نمیتوان ارزش بیرق ملی افغانستان را با الفاظ بیان کرد، اما با گفته آقای سعیدی هرگاه کشور مورد تهاجم بیگانگان قرار گیرد آنگاه احساسات مردم و پشتیبانی آنان از بیرق ملیشان واضح معلوم می شود.
زمانی که با یک نوع تهاجم فرهنگی یا تهاجم سیاسی مواجه میشیم و یا حداقل در یک کشور دیگه در مقابل افتخارات ملی واقع میشیم، بازوجا میبینیم که امی تاثیرات بیرق ملی ما چقدر است. اکثرا ما دیدیم جوانای ما که در کشورهای دیگه برنده مسابقات میشن، جوایز به نفع کشور خود کسب میکنن، میبینیم که بیرقای ملی خود من حیث غرور ملی خود دور خود میپیچونن و حتی از بسیار خوشحالی گریان میکنن. این هم احساسات است که در غرور و افتخارات ملی خود بیان کنیم.
از بیرق ملی افغانستان اکنون در اکثر ادارات به خصوص ادارات نظامی همه روزه استفاده می شود.
اسمم محمد الماس، لملای ساتنمند رتبه ام است، قماندان دلگی در جایی که رسمیات است، قماندانی می باشه، قطعه می باشه، نفوس جف باشه مثال از نظام. اوج یک دلگی مشخص می باشه به خاطر بیرق که 8 بجه بیرق بالا میشه، 4 دیگر پایان میشه و مو بیرق علائم عزیزه که رسمیات است. تا وقتی که یک قطر خون در بدن ما دفاع میکنیم از بیرق خود.
از بیرق ملی مردم به اشکال مختلف استفاده می کنند. برخی مردم از بیرق لباس، چادر، نکتایی و گل یخن می سازند. حال بیایید نظریات چند تن را در مورد بیرق ملی افغانستان بشنویم.
من محمد ولید همت، باشنده ولایت کابل هستم. بیرق افغانستان یکی از زیباترین بیرق‌های دنیا است و ما فکر میکنیم که یکی از سمبول‌های مهم وحدت بر افغانستان است. ما همیشه با دیدنش افتخار میکنیم و احساس خوشی میکنیم و در هر مواقع یا جشنی که بیرق به اهتزاز میاد در واقع نشان وحدت است و ما افتخار میکنیم که به زیر یک بیرق به وطن خود خدمت میکنیم.
نسرین ترین هستم، کارمند دولت. بیرق ما با زود منعی سمبول در سالون بزرگ از ایماندگی است. وقتی که انسان بیرقای همه کشورها را ببیند، از کشور خودک میبیند و خیلی احساس خاص دارد مقابلش.
اسم حکیم حیدر است. زمانی که متعلم مکتب بودم ما را رسم بود که پیش از شروع شدن سن در قطار استاد میکردن یک شعر کوتاهی که ذهن ما هیچ وقت بود گاهی فراموش نمیکنه، همین بود که میگفتن بیرق ما چه خوب قشنگ است، چه و سرخ و سبز و رنگ است. و این خیلی با روانم تاثیر داشت.
من هر کجایی باشم
به گفته آگاهان بیرق افغانستان دوره شاه امان الله در لوی جرگه 1928 میلادی شکل ملی را به خود گرفت. اما قبل از آن زمان هر پادشاه و یا قهرمان نشان و بیرق را به خواست خود انتخاب می کردند. اینکه رنگ‌های بیرق افغانستان نمایندگی از چی می‌کند و آیا بیرق ملی افغانستان در نمایندگی‌های خارج از کشور هم موجود است، در این باره مصاحبه را با سلیمان لایق، مشاور در اکادمی علوم افغانستان انجام دادیم که شما را به شنیدن آن دعوت می‌کنیم.
ای وطن دیگر نبینی روی ناهمی بجنگ.
رنگ بیرق ما که سیاه و سرخ و سبز است، سیاه به معنایشی که از او دوران نمایندگی میکنه که افغانستان زیر تاخت و تاز انگلیس ها قرار گرفت و اینا آمدن در کشور ما، بعضن سلاطین ساختگی از خود ایجاد کردن و از طریق از او غیر مستقیم بر مردم افغانستان حکومت میکردن. دیگه به این بنیاد امی بخش سیاهش اصطلاح به صورت سمبولیک یادگاری امو دوری سیاه است. سرخش به این معناست که مردم خیستن با سر خود، با خون خود، با جان خود امی سیاهی را زدودن و آزادی گرفتن و سبزش مرحله آبادانی کشوره. ولی واقعیتش ایست که ما به اون سبزی هنوز نرسیدیم. سبزی به معنای دید که نیات یک ملت نشان میده.
چگونه استفاده میشه؟ چگونه گی استفاده بیرق بگوین؟
این خود اصلا سمبول های است که در حدود معین وحدت و همبستگی امون مردم نشان میده که زیر از اون بیرق زندگی میکنن. تقریبا 3 مؤسسات بیرق دارن، عذاب دارن، حتی باز سازمان ها مثل کلوپا یا هم دارن. این برای امو تشخص خود از مؤسسه و بیرق استفاده میشه. هیچ بیرق فراتر از بیرق ملی نیست.
بله، بیرق افغانستان در نمایندگی های افغانستان در دیگر کشورها چگونه استفاده میشه؟
یک سمبول است. سفارت های شما نمایندگی شما را میکنن از افغانستان در یک کشور بیرونی، چنانچه اونا هم در یک کشور بیرق های ملی خود دارن، از کشورهایشان نمایندگی میکنن و او علامی عزیز که در اونجا استاد است، گوی افغانستانی سفارتش است و اتباع افغانستان هم که میره یا مردمی که میره او سمبول افغانستان است و از او که در سمبول علنی و روشن که یک دولت و یک ملت نمایندگی کنه وجود نداره.
استاد، بعضن بیرق ملی با سرود ملی یک جا مورد استفاده قرار میگیره، میشه بگوین چی ارتباطی داره سرود ملی با بیرق؟
طبیعی که اردوش به نمایندگی از موجودیت یک ملت به وجود آمده و در سرود ملی معمولا امو استقامت های عمده موجودیت یک ملت و وحدت یک ملت، یعنی مفاهیمی ده باید در سرود ملی نباشه که بخش از ملت را طرد کنه. شما مخصوصا افغانستان میبینید که یک کشور مختلف المله است، در اینجا تاجیک است، در اینجا پشتون ها هستند، حتی هندوها، هر کسی که در اینجا زندگی میکنه سرود ملی هم مثل بیرق ملی از همه نمایندگی میکنه و فرقش با بیرق ملی هست که امو استقامتای اساسی موجودیت یک ملت در اوج افاده میشه در سرود. بیرق زبان نداره که او گپا را بزنه، او به صورت شکلی سمبول است، ای به صورت الفاظ و به صورت تصنیف موسیقی شده امو سمبول های عمده وحدت ملی را میده.
سرزد تشکر است.
زنده باشید.
از ما برگمان که با دشمنان بباز.
بیرق ملی هویت یک کشور است. در افغانستان بیرق سه رنگ هویت این کشور را نشان می‌دهد که همه به حرمت و پاسداری از آن مکلفند. به امید برافراشته بودن بیرق ملی افغانستان، این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه می‌دهیم. تا بعد، خداوند یار و مددگار.
جهنم ساختم فردوس هم می‌سازم، گر جهنم ساختم فردوس هم می‌سازم، ای وطن می‌سازم آخر خودم می‌سازم، ای وطن می‌سازم آخر خودم می‌سازم، گر جهنم ساختم فردوس هم می‌سازم، گر جهنم ساختم فردوس هم می‌سازم، ای وطن می‌سازم آخر خودم می‌سازم، ای وطن می‌سازم آخر خودم می‌سازم. غم مخور ای خانه ویران ولی زیبای من، غم مخور ای خانه ویران ولی زیبای من، او 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 سازم من، با نفسهای امیدم دم بدم می سازم من، دم بدم می سازم من، دم دم بدم می سازم من، دم بدم می سازم من، دم دم بدم می سازم من. I'm